أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على خير خلقه محمد صلى على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين بس در دعای 23 بود که همینطور که قرائت فرمودن موضوعش درباره عافیت و شکر عافیت تا فراز اول فراز چهارم خوندیم که اون نمودهای مختلف عافیت و سلامت رو حضرت بیان فرموده بودند در زندگی اجتماعی، در زندگی شخصی، در زندگی معنوی انسان. از فراز چهارم حضرت شروع کرده به مسائل عواملی که در حفظ عافیت مؤثر هستند و منتظر عرض کردم عافیت رو عافیت دینی و دنیوی باید فرض کنیم، نه چون که به ما شما عافیت، ما نوع عافیت رو نوع ذهن ما سلامتی بدنی هست، نوع خدا عافیت بده یعنی جسمت سالم میمونه. حضرت نظرش این نیست. اولا سلامتی دین و آخرت در فرهنگ اهل بیت از سلامت دنیا اولویتش بیشتر بوده و همین خاطر از اون عوامل شروع میکنه، عواملی که موجب سلامت روحی و روانی و دینی انسان هستند. بعد عوامل دیگر بیان میکنه. اولین عاملی که حضرت بیان میکنه فراز سارم، اللهم ومنون علیه بالحج والعمره، روزی شدن حج و عمره باعث سلامتی دینی و آخرت انسان میشه. اللهم ومنون علیه بالحج والعمره. به همین دلیل در دعاهای ماه رمضان اگه ملاحظه کرده باشید، درخواست حج و عمره یکی از خواسته ها و دعاهای اصلی است. حتی در بخشی از یه دعاها از اختصاص به طلب حج و عمره داره. اینو باید از خدا درخواست کنیم. حالا بگید چه خب بالاخره الان با اینکه حج و عمره سهمیه بندیه، توان مالی میخواد، همچین نیست که اصلا بعضی تصور نمیکنن. این درسته، منتها این خواستن، آرزو داشتن، این یه بحث دیگه ایه. از خدا داشتن، خواستن یعنی خدایا ما به دنبال این واجبی که تو به گردن ما گذاشتی از ما خواستی که در صورت استطاعت انسانها حجی انجام بدن یا مستطیع نبودن عمره مستحبی انجام بدن، ما به دنبالش هستیم و ثوابش رو میبریم. این خواسته در تأمین سلامت روحی و دینی و آخرتی مؤثر هستش و الا متاسفانه بعضیا به همین ذهنیت چه آقا ما اصلا توانایی حد نداریم، چه الان مستأجریم، ما این حداقل حقوقی چه داریم، ما کجا، حد کجا، اصلا اینا رو یه خورده جدی طلب نمی کنن. اولا خواسته و اجابت خواسته دست خداست، خدا بخواد و همین چی تواناست. اگه ما تازه به تحقق شدن این دعاها، مفهوم دعاها که حتما باید ما اطمینان داشته باشیم که مفهوم دعا، مضمونی که می خواهیم باید اجابت بشه، اون وقت خیلی از دعاها رو زنده باید بخونیم کلا. اللهم اغن کل فقیر، خدای تمام فقرا رو غنی گردان. مثلا شما میدونیم در نظام آفرینش این تفاوت‌ها طبیعی هستش، پس ما چطوری اینو بخونیم؟ اللهم اغن کل فقیر، اللهم فق کل اسیر، تمام اسرا آزاد کن. خب یه عده بالاخره در جوامع به هر شکلی زندانی هستند، اسیر هستند، باید هم باشند. نمیتونیم چه ما بالاخره، یعنی این میخواد بگه چه تو بخوای دین و آخرت سالم بمونه نباید به گرفتاری و اسارت یک انسان روی انسان رفته، مؤمن نرفته، اشتباه نکنید، به گرسنگی یک انسانی رضا بدی. اصلا تو عقیده تو نباید گرسنه رضایت دادن به گرسنگی یک نفر، به زندانی بودن یک نفر، به مقروض بودن یک نفر نباید رضایت بدی. حالا خدا اون عوامرش، اون مشیتش چی هست، اون به ما ربطی نداره. همینطور که خدا تعالی نکوهش میکنه اون عده‌ای که میگفتیم، خدا میفرماید ما بهشون میگیم که شما چرا به فقرا تصدق نمی کنید. بعد میگه اینا میگن که خدا اگه میخواست اینا اصلا فقیر نمیشدن. چه اینا اصلا خواست خداست اینا فقیر بشن. وقتی خواست خدا هست ما بیایم با خواست خدا مبارزه کنیم، این اشتباهه، این اشتباه برداشته. و از همینجا ما متوجه میشیم در دعاها ما کاری به احتمال برآورده شدن، آیا امکان روا شدن داره یا نه، نداریم. آنچه در دعاها مهمه اینه که مضمون دعا مورد رضایت الهی باشه، این مهمه. خدای تعالی دوست داره انسان حق زمره انجام بدن، ولو بنده توانایی ندارم از خدا بخواهم، این ثوابم داره، ارزشم داره. و خدا دوست نداره که کسی گرسنه بمونه. منم باید همون رو در اندیشم داشته باشه، اللهم اغن کل فقیر. و اینم همینه. بس بنابراین خواستن حج عمره یکی از دعاهاستش، دعاهایی که ارزش داره و پیش خدا ثواب داره، فضیلت حساب میشه. و در سلسله بحث دعا اشتباه نکنید، در این اثناء دعا عنوان دعا رو گم نکنید، عافیت. معلوم میشه در حفظ عافیت دنیایی، عافیت دینی و آخرتی و دنیای انسان دعا میخواسته موثره. اللهم ومنن علی بالحج والعمره و زیارت قبر رسولک صلواتک علیه و رحمتک و برکاتک علی. خدایا به من منت بذار حج عمره رو، و منت بذار بتونم زیارت کنم قبر پیامبرت رو، چه صلوات خدا و رحمت و برکاتش بر اون باشه. بس این چه خیلی یاد از زیارت هم تردید میکنم، معلوم میشه خود زیارت اصلا خواسته امام معصوم بوده. امامی که معصوم هستش و خودش جزو زیارت شدگان هست، خودش آرزو میکنه که زیارت قبر از پیامبر نصیبش بشه. و در توسلات چه به اهل بیت علیهم السلام انجام میدید، توسل به حضرت پیامبر از همه چیزا کارگشاتره. نمیخوام مراتب مشخص کنیم، چون رحمت للعالمین هست دیگه، یعنی باب رحمت واسعه الهی هست پیامبره. در فرهنگ توسل میخواید از خدا بخواهید آبرومندان در گاهش رو واسطه قرار بدید که خدای تعالی حاجت ما رو روا کنه، از پیامبر از اولویت دارترین اشخاصی از چه توسل به این در برآورد شدن حاجات موثره، که امام سجاد السلام به زیارت حضرت متوسل میشه. زیارت موثره در حفظ عافیت دینی، عافیت آخرتی. آخرت خوب میخواییم باید و حواستون باشه، زحمت میکشید میرید زیارت مدینه، زیارت کربلا، زیارت نجف، زیارت مشهد، از اونها مادی نخواهید، چون از مادی براش ارزش نداشته. چه اون چه برای اینا مهم هستش، سلامت دین و آخرت هستش. بخواهی که در این تلاطمات روزگار، در این حوادث سهمجین دنیای دین و آخرتون سالم بمونه، اینها رو بخواهید ازشون. اینا رو درخواست داشته باشید. و الا بله طرف مقروضه، مقروض هم دو رکعت نماز بخون از خدا بخواد درست میشه. ولی این چه زحمت میکشی، هزینه میکنی، میری عتبات عالیات، مکه میری، مدینه میری، از اونها عافیت دین و آخرت خودت بخواه، خیلی مهمه. و مخصوصا در توسل به از پیامبر صلوات الله علیه عافیت دین و آخرت بسیار ما ازش بخواهید. حضرت همین کار میکنه، اللهم ومنون علی بالحج والعمره و زیارت قبر رسولک صلواتک علیه و رحمتک و برکاتک علیه و علی آله. و داخل پرانتز اینجا آل رسولک اضافه کردی، نسخه بدله، ولی آلهی هم آل رسول دیگه، این اضافی میشه، لزومی نداشته. علیهم السلام و علا، بله و علا آل رسول داخل پرانتزه میشه و برکات علیه و علا آلهی یا و علا آل رسول کرد. یا مثلا بگیم نه علا نیاد دیگه و آل رسول کرد، علا نمیاد دیگه و آل رسول کرد علیهم السلام. ابدا یعنی این خواسته رو ما ابدا داریم، ما ابقیتنی فی عامی هازا و فی کل عام، عرض کردیم این چه حضرت میخواد در این سال و در هر سالی، ممکنه یه سالی اصلا شرایط اجازه نده، شرایط اجازه نده، ولی این خواسته ارزش داره، این خواسته موجب حفظ سلامتی دنیا و آخرت انسان میشه. خواسته داشته باشیم، از چردم حواستون باشیم، بسیار مهمه در دعاها کاری به این چه این مضمون این دعا آیا امکان وقوع داری یا نداشته باشید، مضمون دعا مورد رضایت خدا هست یا نه مهمه. مضمون دعا باید مورد رضایت الهی باشه. اگه هست شما بخواید، ممکنه شما 50 سال بخواید بعد از سال 50 سال برآورده بشه. مضمون دعا اگه مورد رضایت الهی است ارزش داره. حج و عمره همیشه مورد رضایت و درخواست حضرت باری تعالی است، بنابراین درخواست و دعا براش همیشه ارزش داره، ثواب هم داره، ارزش هم داره. به همین خاطر ممکنه کسی در طول عمرش دعا رو بخونه، یه بارم مکه نره، در آخرت به اصطلاح در پرونده اعمالش تمام سالها حد ثبت بشه. میخواسته دیگه بله ممنون علی بالحج والعمره و زیارت قبر نبی رسول که نمال اون درخواسته، درخواست یعنی همیشه ابدا ما عبدتون چه نمیشه چه صلوات علیه و رحمت که برکات که علیه و علا آله علیه مسلم تمام شدون. و ممنون علیه ابدا اون ما عبقیتنی اون توضیحش دیگه، تا من هستم دیگه، تا هستم فی آمی هازا و فی کل آمون توضیحش دیگه، یعنی چه این سالی که هستم چه سالهای بعدی نصیب من میکنه. بعد میفرماد وضع الزالک مقبولن، این حجی چه انجام میدم حج مقبول قرار میده، این هم هست. پس بنابراین امام یک ادب دینی دیگه به ما یاد میده، ادب دینی اینه که ما عبادتی چه انجام میدیم باید بعد عبادت از خدا بخوام خدا اینو قبول کن. سجده شکر بعد نماز هم به خاطر همینه. امام میفرماید خدایا حج و عمره تو نصیب من بکن، زیارت قبر نبیت رو نصیبم بکن و اینو قبول قرار بده، وضع ذالک مقبولا، مقبول قرار بده. یعنی ای بسا عبادت هایی چه مورد قبول و رضایت الهی واقع نمیشن. بس همین چه نماز رو خوندیم کار تمام نشده، باید عجز و لابه و دعا کنی مدقی سجده انجام بده، به خدا قبول کن نمازمون ناقصه. خودمون میدونیم ذهنمون در سجا بوده، حواسمون پرت بوده، حواس نداشتیم مثلا در نماز، ساحت الهی کجا، اصلا این نمازهای مثل بنده کجا. بنابراین قبول درخواست عبادت خودش یک دعا هست. مشکورن یعنی مورد همین بله، چه به اصطلاح یعنی عمل به حالت مقبول واقع بشه، بله این نیت خالص بشه. ولی اینم هست، ان الله غنی عن العالمین، خدای تعالی به این عبادت نیازمند نیستش، چون چه خیلی شرایط داره. اصلش همونه، عبادت طوری واقع بشه چه مقبول واقع بشه، اصل همینه. ولی همون مقبول واقع شدن خودش توفیق الهی میخواد. یا بگیم که قبل از عمل این حالا این حد عمره رو چون قبل از این چه انجام ده دار انجام چیز میده، که خدایا شرایط این قبولی رو برای ما مقدر کن، که طوری ما اگه نصیب شد انجام بدیم که مقبول بشه. بنابراین قبل از عبادات هم باید ما زمینه قبول رو فراهم کنیم. اصلش هم نیت خالص هستش، نیت خالص هستش. مشکورن، این مشکور یعنی خدا طوری بشه چه خدا از ما شکر گذاری کنه. خدا هم شکر گذاری این چه، یعنی اون وظیفه ایچ برای ما گذاشته بود انجام دادیم دیگه. مشکور یعنی اون وظیفه ای چه بر عهده ما گذاشته بوده، حج بوده، عمره بوده یا عبادتی بوده، این عبادت مورد رضایت رای واقع بشه. مشکورن مذکورن لدیک، مذکورن لدیک هم بازم در حقیقت تفسیر مقبول و مشکور، یعنی در نزد تو ذکر بشه، یاد بشه. یاد شدن در پیشگاه الهی یعنی موانع اون صعود این عبادت، این عمل برطرف بشه. خیلی از عملها پیش الهی در پیشگاه صعود نمی کنن، بالا نمی رن. ول عمل الصالح یرفعه، رفع عمل مرحله ای هستش. مذکورا لدیک، در پیش تو ذکر بشه این عمل، یعنی ثبت بشه. ملائکه شدن چطوریه؟ ملائکه تو از این عمل یاد کنن، ذکر شدن پیش خدا ملائکه یاد میکنن، کاتبان اعمال یاد میکنن، ملائکه این کاتب اعمال هستش یاد میکنن، اینه بالا میبرن که این عمل مذکور میشه. بعد مذخورن اندکه یعنی در پیش ذخیره شده باشه، این بازم مربوط به کاتبان اعمال ملائکه هستش. چه و مذکورم که هست، یک روایتی هست بسیار عجیبه، چه حدیث قدسی هستش که حضرت باری تعالی می فرماید چه هر کسی مرا در جمعی یاد کنه من او را یاد میکنم در جمعی اشرف و بالاتر از خود اون جمع. چون چه خدای تعالی کریم هست، رحیم هست، بخشنده هستش. شما در یه جمعی پر از انسانهای مؤمن و انسانهای صالح خدا را یاد میکنید، روایتی میکنید، ذکر الهی میجید، خدای تعالی میگه که من رو یاد میکنم در جمعی چه اشرف و بالاتر از این جمع هستش، در پیش ملائکه، در پیشگاه ملائکه. این همون مذکورن لدیک هستش. چه در روایت های زیادی داریم که مثلا کسی که نماز شب میکنه، این شب در شبی که همه خوابیدن، همه شب تاریک، حضرت باری تعالی مباهات میکنه به این بنده، به ملائکهش. معلومش اونجا در ملائکه خبرهای دیگه هستش. یا ملائکه از این روایت داریم، این کسی چه عبادت میکنه در ظلمات شب، اینها برای ملائکه این شخص نورانی هستن مثل ستارگانی که الان ما شب میبینیم آسمان ستاره ها چشمک میزنن. برای ملائکه این اشخاص در آسمان نورانی چشمش میزنن، نورانیه. این همون یاد ذکر در ملأ اعلی است. این تو مادی نیست دا. اون آسمان، آسمان هفتگانش گفتن، آسمان های هفتگانه، این آسمان ها نیست، این آسمان های مادی است. اون آسمان های هفتگانه یه آسمان دیگه ای هستش. حالا رفتیم خواهیم دید، نگران نباشید. وقتی سفرها، سفر آخرت شروع شد، خواهیم دید. نشانهش هم اینه که در حدیث معراج چه حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود که در آسمان چهارم حضرت عیسی علیه السلام دیدم. در آسمان مثلا فنا حضرت ابراهیم رو انبیا، اینا انبیاش در زمین نیستن، زمین نیست هستن اینا. اون بحث دیگه از وارد نمیشیم، ولی این که مذکورن لدک، مذکورن اندق در ملأ اعلاست، چطوری قرار بده چه این حج و عمره من، این زیارت قبر نبیت جزء اعمال مقبوله و ذخیره شده برای من قرار بگیره.
باشه.
بله.
میشود عمل مقبول باشد و مشکور و مذکور و مذکور نباشد؟ یا نه وقتی مقبول شد اینا هم هست؟
اینا پشت سرشه. ظاهرم از شدن درجه، این میتونیم بگیم درجه هاتی داره. ممکنه مشکور نباشه.
مذکور نباشه.
بله. این ممکنه از کردم که ما بگیم که در ملأ اعلی در پیش فرشتگان مقرب از اینا رو ما به اصطلاح رتبی بگیریم، چه مقبولیت یک درجه اعماله، بعد از مقبول مشکور هستش، بعد از مشکور مذکور هست، بعد از مذکور مذکور ذخیره شدن هستش. اگه بگیم نه اینا عطفهای توضیحی هستش، مراتب نیستش، اونجا دیگه اینا صفت اعمال میشه. عمل مقبول هم مشکور هستش، هم مذکور هستش، هم ولی ظاهرا در پیشه. چون چه انسان ها در روایت ها هم داریم که در اصول کافی نگاه کنید، این ایمان انسان ها فرمود ایمان 10 درجه هستش. به یکی مرتبه اول رو دادن، به یکی مرتبه دوم رو دادن، به یکی مرتبه سوم. حضرت میگه که به اون کسی که مرتبه سوم رو دادن به اون مرتبه دوم ایراد نگیره. این شاید در دین، در فهم یه چیزایی بفهمه، اون مرتبه دومی نفهمه. اون کسی هم در مرتبه دومه بر مرتبه اول ایراد نگیره. چون چه بعد اون روایت منزا وارد شده دیگه. لو علم ابوذر ما فی قلب سلمان لکفره، یا نسخه دیگه لقتله. اگه ابوذر میدید که چه چیزی در قلب سلمان میگذره اینا میکشت یا تشویر میکرد. خب ابوذر چی در ذهنش بود؟ سلمان چی در ذهنش بود؟ یعنی مراتب توحیدی بالاتر بود. اون وقت هم ابوذر نماز میخوند هم سلمان نماز میخوند، ولی چون که مراتب ایمان تفاوت داره قطعا این اعمال مقبولیتشون تفاوت داره. نمازی که اهل بیت علیهم السلام میخوندن با نماز ما خیلی تفاوت داره. نمیتونیم بگیم که بنابراین اعمال مراتب داره. اعمال مراتب داره. اگه بگیم اعمال مراتب داره میتونیم بگیم که این مقبولیت یه مرتبه بر هم در کسی که درجه اول ایمان داره عملش مقبوله، هم کسی که درجه دهم رو داره. اما ممکنه اون درجه اول دیگه مشکور نباشه یا مذکور نباشه. نمونهش هم عرض کردم، اون روایت اصول کافی است، اونجا داره دیگه. امام میفرماید چه در انبیا، این رو بخونید، این اصول کافی مخصوصا باب توحیدش رو حتما بخونید، بحث کنید، بسیار احادیث ارزشمندی و دورهای گرانبهایی در اونجا نهفته است. امام میفرماید در امتهای گذشته عابدی بود، این عابد 20 سال عبادت میکرد و از قومش منزوی شده بود، روستایی بود، از روستا به اصطلاح یه خونه جدا در کنار دامنه کوه ساخته بود، مشغول عبادت بود، به طوری مقرب الهی بود، کارش مشغول با دیگه، این روزیش هم شام و نهارش هم از طرف خدا می اومد. دیگه از همه چی فارغ، مشغول عبادت 20 سال. روزی امام می فرماد یه ملکی به اصطلاح گذرش که می افتاد بر پرونده این یک اتفاقی نداشت افتاد. اینم عرض شدم در زمین پرونده اعمال زمینی نیست، این اونوره عالم انسویی است. دید در پرونده این هم چیزی ثبت نشده، پرونده خالی است، هیچی به حساب بانکیش هیچ صفره. اشکال کرد به حضرت باری تعالی، گفت خدای آخمید اشتباه شده، بیشتر ما میدونیم 20 ساله این اینجا داره عبادت میکنه، اصلا از مردم کلا دوری گزیده، این چطور میشه؟ حضرت باری تعالی ندا کرد به این ملک، خودت برو به صورت انسان متمثل بشو، برو پیشش میفهمی چه خبره، علت این چه این اعمالش ثبت نشده چیه. بعد امام فرماید این ملک به صورت انسانی در آمد، اومد پیش زاهد، دید داره بله خیلی کلبه ساخته داره عبادت میکنه، خیلی گفت آقا شما اینجا مشکلی داری؟ گفت نه مشکل نداره، ما شب و روز به اصطلاح نهار و شام مرتبه را حضرت باری تعالی میاد، این چشمه آبی همش اینجا هستش، جاری هست آب بخوری، هیچ مشکلی؟ گفت بالاخره دیگه. گفت نه ما اینجا هیچ مشکل نداریم. گفت بازم بالاخره مثلا فرزند یک میخواست وضع از این بهتر بشه، نظر شما چی بود؟ گفت اگه چه بله، اگه مشکل نیست، ولی مشکلی اگه بخواد بجیم اینه که این چشمه که آب جاری میشه دامنه کو، این علفهایی در اینجا سبز میشه، اگه خدای ما یه حماری داشت که این علفها رو بخوره، این علفها به خوش هرز نره، خیلی بهتر بود. بعد ملک برگشت فهمید این آقا توحیدش، امام این حدیث اصول کافی است، امام فرمود توحیدش اون اندازه نبود بفهمه که خدای تعالی خالق آسمان زمین ها چیز چی، بلکه فکر میکرد این خالق همار هم نیست، همار هم مال دیگران هستش. خب اگه خدای ما هماری داشت که، ببینید این امام میفرماید همین توحید ضعیف باعث شد که 20 سال اعمالش این صعود نکنه، قبول واقع نشه، نه اینکه ضایع شده، ولی امام پروندهش خالی بود، به طوری که ملک هم اعتراض میکنه. پس این چه مراتبی چه امام اینجا مقبولن، مشکورن، مذکورن، میتونیم بگیم این 4 تا مرتبه هستش چه عملها عرض شدن با توجه به این چه مراتب ایمان در انسان ها متفاوته. چون چه مراتب ایمان در انسان ها متفاوته و اون عقیده و اون اعتقاد در کیفیت عمل تأثیر داره، قطعا میتونیم بگیم که این 4 تا مرحله هستش. عجب دید بچه، حالا عجب دیگه اینجا بیش از این ما نمیتونیم، بید مطالعه کنید در بایت ها، شاید مطالعه بیشتری از این تأثیرتون بشه.
حضرت استاد میگه مذکور، نمیگیم یعنی ذخیره شده بمونه برای فرد.
بله
ما داریم مثلا هفته اعمال، میگه یارو عملش نابود میشه، مثلا همون میگن شب که غیبت میکنه هر اون اعمال خوبش میره.
بله
بعید نیست، هیچ منافاتی هم نداره، عمل مقبول شده، اخلاص بوده، تمام شرایط بوده، اما چیزی که باعث بشه بمونه در
فرزندش
باقی باشه.
بله همین دیگه اون بچه را اون بستگی به مراتب ایمانه. چون چه اگه عقیده قوی باشه زائل نمیشه. اون آیه هم آیه مهمه، آیه خیلی توجه دوست داشته باشید. و کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. یه عده بودن که اول عقیدهشون درست بود، عقیده ضعیف بود، بعد اینا سو انجام میدادن. و کان عاقبت الذین اساءوا السوء، میگه خدایا معلوم از چه، ما بحثمون عافیته، چیزی که مورد به عافیته حج عمره است، زیارت، اینا بیمه هستن، بیمه معنوی میخواد، اینا هستن. کسی که مکه رفت، مکه مقبول داشت، بیمه میشه، دیگه مذخور میشه، یعنی حبت نمیشه. بله منتها اون عقیده محکم، اون عقیده چیز به اصطلاح ایمان بالا باعث میشه عمل دیگه از بین نره، ایمان ضعیف بشه. بله خیلی کار خوب انجام میدن، اماش از بین میبرن. ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذا، چرا عقیده ضعیفه؟ طرف 1 میلیون به کسی کمک کرده، 100 تا بیان میکنه، فکر میکنه پول مال خودشه. در صورتی که در اول سوره بقره میگه چه اینا بخونی زال کل کتاب لارای بفی حفظید ندیگه. بقیه چیه؟ زال کل کتاب لارای بفی هدن للمتقین الذین یومون بالغیب و یقیمون الصلات و مما رزقناهم. ببینید مما رزقناهم یون اول رزقنا هستش، یعنی میگن این رزق مال خدا هستش. اول عقیده است، اون انفاقی چه عقیده محکم زیر بناش بود فایده نداره. طرف فکر میکنه که این 1,000,000 مال خودش بود داره به رفیقش، این اصلا باطله. تو چه کاره بودی؟ آقا من کار کردم. خب این اندیشه کار رو، توان کار رو چه کسی به تو داد؟ بس آیه میگه که اول باید اعتقاد درست بشه، رزقناهم، یعنی اول باید معتقد بشه این رزق رو ما بهش دادیم، اون وقت این احسان کنه قبوله. بله، بنابر اصلا طبق همین توضیح فرمودید این مذخور آخرین ردیف هستش، چون که علم الهی مثل ما نیست. چه علم الهی دیگه ازل و ابد یکیه. این وقتی چه ملائکه هم بدونن اینا کاری میکنه این عمل از بین میره، نه بالا نمیرسن کلا، میدونن دیگه، ملائکه میدونه. بنابراین مذخور ظاهرا آخرین رتبه عمله، این عمل دیگه اونجا ثبت و بایگانی شده دیگه از بین نمیره. ولی خیلی ها کارای انجام میدن که این عمل باطل میشه. حالا بس خیلی دیگه، فقط من میخوام سرنخا این تو ذهنتون چیز باید بید، خودتون دیگه استادید، خودتون اهل عربی هستید، عربی دیگه. بعد دیگه میخوام فقط یک باب بحث باز بشه، این چه ذهنیتی چه ما طلبا فکر میکنیم دعاها جای بحث نداره، میخوام این صد بشکنه. بعد بحث خیلی زیاده، همینا رو بخواد دادم چیز کنم، چهار مرحله رو پیش پایان نامه نوشت. عمل مقبول چی هستش، عمل مشکور چی هستش، عمل مذکور، عمل مذکور، اینا خیلی روایت ها آیات پر است از این مطالب. دیگه میخوام فقط این به اصطلاح سرفرسا تو ذهنتون به اصطلاح تداعی بشه، بعد اشتا دنبالش بید. فراز بعد این فرماد ونتق به حمد که و شکر که و ذکر که و حسن سنا علیک لسانی. از چردم عنوان دعا رو از یاد نبرید، عنوان دعا عافیت، ما عافیت میخواد. یکی از اسباب عافیت درخواست حد زمره بود. بعد امام در این فراز یک عوامل عافیت رو دوباره بیان میکنه، یکی دیگر از عوامل اسباب عافیت ناطق شدن انسان هستش به حمد و شکر و ذکر الهی و حسن ثنا. چهار تا مرحله هستش. امام در اینجا چهار مرحله ذکر رو بیان میکنه، چه این چهار مرحله در حفظ عافیت دنیا و آخرت مؤثر هستش. اگه میخواید عافیت عاقبتتون دنیاتون عافیت داشته باشه، به اینها باید اهتمام بکنید. منطق، خدای ناطق جردان، گویا جردان، بله؟ منطق، گویا جردان دیگه، درسته؟ معنیش چی میشه؟ و انتق دیگه، درسته؟ معنیش چی میشه؟ گویا جردان، گویا جردان. به حمد که، یعنی این زبان ما رو به اصطلاح بچرخان، اولا به حمد خودت، بعد و شکر که، شکر خودت، و ذکر که، و ذکر خودت، و حسن و ثنا علیک لسانی. گویا جردان زبان ما رو. خب معلوم میشه اولین مرتبه ذکر حمد الهی هستش، حمد جلوتر از شکره. بعد دومی مرتبه شکره، شکر الهی دومی مرتبه ذکر و یاد الهی است. سومی مرتبه ذکره. اون وقت فرق ذکر با حمد و شکر چی میشه؟ چه فرقی داره؟ ظاهر اینه که حمد مربوط به کل پدیده های عالم هستش. انسان هر زیبایی که میبینه میفهم از خدا هستش. الان شما وارد مدرسه شدید، میگه گلی خوب شکفته، انسان نگاه میکنه از زیباییش سیر نمیشه، الحمدلله رب العالمین. با اینکه این قول فعلا فایده به ما نداشته، بود و نبودش نسبت به ما یکسان بوده، بله نگاه کردیم یه حظی بردیم، ولی نبود هم زیاد. حمد مطلق نعمت هسته، چه نعمت برای ما فایده مثلا محسوس داشته باشه یا نداشته باشه. شکر خستره، شکر یعنی نعمتی هست که این نعمت به ما یه بهره رسونده. الان صبح بلند شدیم، ماشین روشن کردی، به مقصد سر کار رفتی، این ماشین ابزاره، اگه نبود نمیزید بعد الحمدلله رب العالمین، این شکره. چرا؟ چون یک ابزار خدا در اقتصاد قرار داده که این ابزار باعث شده نعمتی بهت برسونه. یا مثلا رفتی الان خونه، نهار آماده است و این نهار مفصل میکنی، زن رو بسته سر سفره، میگه الحمدلله این شکره. چرا؟ در این مشکلات اقتصادی خیلی ها اصلا پول نده گوش بخره، خیلی ها با زنشون قهرن، زنشون اصلا رضا درست نکرده، خیلی ها خود بچهشون مریضه دیگه باید ببرن دکتر و بیمارستان و، ولی الحمدلله تو دیدی زندگیت آرومه و بعد تمام، من مشکل اقتصادی آنچنان نداری، یک سفره میگرم. این یعنی شکر در برابر نعمت هست. حمد اهمه، اشتباه نکنید. و ذکر چی میشه؟ ذکر یعنی اونجایی که انسان فقط برای به اصطلاح عشقش میکشه خدا یاد کنه، این ذکر. معلوم میشه بس ما ذکر در زندگی چم داریم اصلا. چطور الان یه وقتی رفیقت میاد پیشت میگه آجی میگه اومدم ببینم ماشین خریدم، ببینم یه پولی داری به ما مثلا 20 میلیون باید قرض بدی. درسته اومده احوال پرسی میکنه، شما خوش این نشد. یه وقتی میاد مثلا بگه آقا بله فلان جا بچه ما مثلا دانش آموز شما بود، کمکش که دست درد نکنه، نه فایده. یه وقتی میاد چه بچه اومده میگه آقا دلم تنگ شد اومدم فقط جمال مبارک شما رو ببینم، این ذکر میشه. و تو میفهمی که این چیز نمیشه، این ذکر اینه. ذکر یعنی انسان دوست داره چه خدا را یاد کنه، نه شکر نه حمده. مرتبه که امام اینا رو همینطور نگفته، بابا اینا علومشون علوم لدنی بود، مثل خودمون فکر نکنیم. ما یه نامه می‌نویسیم، الفاظ چه میاریم، همهشون رو با دقت میاریم. یه کتاب می‌نویسیم، همه رو با دقت میاریم. امام حواسش بیش از اینا جمع بوده. اگه اینو حساب کنیم معلوم میشه تو زندگی ما ذکر خیلی کمه. یعنی خدا رو انسان عشقش به خدا یاد کنه همینطوری. بعد از ذکر هم مرتبه بالاتر حسن ثنا علی، حسن ثنای بر بالا. یعنی در عالم جز زیبایی هیچی نبیه، تو رو تعریف کنیم، حسن ثنا فقط تو رو تعریف کنیم. و اینها موجب عافیت هستش، عافیت دنیا و آخرت. اونجا حافظم داره دیگه، به جان دوست چه غم چهره بر شما ندارد، در اعتماد بر الطاف کارساز کنید. اعتماد بر الطاف کارساز یعنی توحید محکم، توحید مستحکم، توحید که هیچ دیگه شک و شبهه حوادث روزگار در این توحید خلل ایجاد نکنه. ولی این طرف میبینه امروز مثلا دیگه زن بچهش مریضه، خیلی هم دوستش داره، اصلا میگه خدای ما چرا. معلوم میشه این زیربنای توحیدش خیلی ضعیف بود، اصلا پای نداشته، اصلا پای نداشته. پس این چهار، اگه کسی عافیت میخواهید، سلامت میخواهید برای خودتون، خانوادهتون، جامعتون، این چهار مرحله ذکر رو باید در زندگی احیا کنید. و اینا هر کدومش از قبلی احمدش بیشتره. اول اون حمد اولی همه میگن. الان شما طرف نماز نمیخونه، میبینی یه قولی شکفته مثلا، میگه جلال عظمت خدا رو نگاه کن، عظمت خدا رو نگاه کن، اونم حمده. میفهمه مردم، میفهمه فطرت مردم، میفهمه، ولی شاید ارزشی نداشته باشه. و از اون اونم باشه، از اون رد بتونیم به شکر. نعمت هایی که در زندگی هست ما به این نعمت ها اصلا توجه نداریم کلا. الان آقا یه ساعت اینجا نشستیم، پادرد نداریم، کمردرد نداریم، سردرد نداریم، راحت آرام نشستیم گوش میدیم. اگه یکی از این عوامل می اومد ما اصلا دیگه دنبال درس و بس نبودیم، دنبال پادرد و کمردرد بودیم. خب نعمت دیگه، از صبح بلند شدیم تا شب هیچ گونه مشکل نداشتیم. این جسم پیچیده انسانی که این همه میگم 6 میلیارد سلول در بدن انسان مشغول فعالیتن، اگه چند تا از سلول ها ناسازگاری پیش بیارن سرطان میشه، رشد جهش به اصطلاح رشد غیر معقول. ولی خب طرف 50 تا 60 سال همین تا 6 میلیارد عمل دارن کار میکنه، شکر نداره. ما باید حداقل به شکر برسیم، بعد از شکر به ذکر برسیم. خدای تو همین چه از تامین امیر میفرماید که من خدا را به خاطر ترس از جهنم یا عبادت چه علاقه به بهش عبادت نمی کنم، بلکه وجد تو که اهلا للعباد. این ذکره، این معرفت، وجد تو که اهلا للعباد. این من میخوام واسه یاد کنم، عشقم کشیده به خاطر جنه. این توحید خیلی مراتب میخواد، خیلی بینش میخواد، حسن و سنام که دیگه خیلی عشق دیگه، اون عشق میخواد. و اجه سلام و اینا اینجا به اینجا رسیدن دیگه در دنیا مشکل براشون پیش نمیاد، نه عافیت محضن. ولی کجا میجیم؟ اینا همونن که اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهِ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ. چی میجن؟ الله تخاب را فرزن از هیچ حوض یعنی غم غم چم، هیچ چیز نداشته باشید، خل شد، کار درست شد دیگه. یعنی عافیت دنیا واقعا به این مرجع داده میشه، بشارت داده میشه، تضمین میشه. این تضمین هست، انسان باید سعی کنه به این تضمین برسه. به هر
حال
هرچی ایمانش بیشتره.
بله.
این بلا نسبته.
چون اونا به تلازم وزن میاره.
بله. ولی خب این به نظر ما، یعنی ما چه نگاه میکنیم یک مؤمن رو، مثلا حضرت ایوب علیه السلام رو، اون شدایدی که اومد به پیشش به نظر دیگر مردمان اصلا طاقت فرسا بود. ولی این به چون چه میدونست این بخواست و مشیت الهی، آنچنان کوه توحید در دلش محکم بود، هیچ گونه از این هوا نه نگران بود نه ناراحت بود. بعد آخرش هم چی گفت؟ گفت خدایا دیگه ما خسته. یک کلمه چه گفت؟ اعتراض نه، چه اعتراضی سا درخواسته. این دعاهای انبیا رو اعتراض نخونید، درخواسته. همه مشکل حل شد. اینا چون اون یقین رو، مثل شما الان بچت داره بازی میکنی، بچه‌تون رو گرفتی یخش میخواد خفش کنی، میدونی خفت خفش نمیکنی، یقین داره، ناراحت هم نیستش. ولی همین که شما در پدر گرفته مادر بچه شد محکم میدید با خفه شدم، ولی نمیترسه. یک ذره کمتر از این رو بیرون دوستش بگیری واقعا گریه میکنه. این چون چنا توحید محکم میفهمه همه این از تون طرفه، و این نه تنها خوشحال میشن، خوشحال میشن چون که میتونه از اون ور اومده و همین ثمره داره، ثمره آخرتی داره. منتها بله، بقیه چه نگاه میکنن میگن فلان چه زندگیش فقط مشکلاته. بله درسته، فقط مشکلاته. یه آقای خدا حفظش کنه مسجد ما میاد و میگفت که من اصلا میگردم توی دادگاه ها ببینم چه کسی مشکلی داره. اون پرونده هایش مثلا مسلمانی خدا این تصادف کرده دست مثلا یک طرف مقابلش آدم نااهلی بود گرفتار شده، یا مثلا خیلی دیگه توضیح نمیدم بقیه شو. میگفت میخوام فقط پیدا کنم پرونده حل کنم، چون علاقه دارم و میدونم خدا از این راضی هستش. ما باشیم یه ذره مثلا یک پام دادگاه بکشه عصبانی ناراحت شه، آقا یعنی چه؟ ولی این سرش درد میکنه برای اینکه برسه پرونده دیگران رو حل کنه. آن را چه توحید دادن در برابر توحید، اینها هیچ کدامشون نمیتونه چیز کنه. این نسبیه. دیگران از زد اجتماعی میگن بعد این اوقات مشکلاته، ولی خودش احساس مشکلی نمیکنه. حضرت امیر صلوات الله علیه چه در اون زنج صفین داشت لباس شد تعمیر میکرد، وصله میزد، ابن عباس صحابی به اون عظمت چه یکی از یاران خیلی بلند مرتبه هستش، البته ابن عباس اشتباه نکرد. ما یه عبدالله ابن عباس داریم، یه عبیدالله داریم. اون چه مشکل عبیداللهه در روایت ها دقت کنید، ابن عباس دو نفر. اون چه عبدالله ابن عباس از یاران حضرت علیه السلام بود، خیلی هم ثابت قدم بود، ولی طوری این به اصطلاح لباس حضرت طوری بود که این ابن عباس هم به صدا دارمد، گفت آقا دیگه این جای وسطه نمونده آخه. یعنی به نظر اون این یه مشکلی هستش، ولی حضرت امیر از این مشکل احساس نمی کنه. در جامعه هم همینه. الان شما مثلا فرزن میگن آقا همسرت میگه بابا شما چقدر شرح میگیم اینقدر، شما با این چیز زندگی میکنه، ولی تو چون که انتخاب کردی که من با مشقت زندگی کنم ولی علوم آل بیت رو، علوم اهل بیت رو یاد بگیرم، ما من درس بخونیم، دین رو بفهمیم اول، عمل کنیم، بعد به جامعه تبلیغ کنیم، برسانیم. چون که اینطوریه دیگه سختی های مادی به چشم انسان جلوه‌گر نمیاد. میگن آقا تو چه درست خوب بود، رفیق تو رفته پزشکی خونده، فلان جا مطب زده، مثلا روزی چقدر درآمدشه، تو آخه چطور با این میسازی؟ این آقای طلبه نه تنها ناراحت نیسته، این رو کمال خودش میدونه، الحمدلله رب العالمین. بعد اون یکی دیوانه شده، اون یکی میگه این قاطی کرده. و عبد روایت هم داریم ها، میگه چه مرد مؤمن به مقام ایمان نمیرسد مگر اینکه پنجان و شهادت بدن این قاطی کرده دیگه. چرا؟ چون چه یعنی به موقعیت های دنیایی چه دیگران برای سر دست میشکنن پیش ارزشی نداره، اصلا ارزش نداره. میگن آقا برو ثبت نام کن، این همه مرید داره رای میدن رای میاریم. چرا نه، دنیا چه ارزشی داره ما بیام خود در معرض دنیا قرار بدیم؟ حالا اون یکی به اصطلاح به این متصل میشه به اون بود. این دیگه فرق داره. بله اون که حزن ندارن یعنی خدا بهشون چیز نمیده محکم، ولی خب مردم یه مشکلات داره، مردم پیش مردم فرق داره. و انتق به حمد که و شکر که و ذکر که و حسن سنا علیه کلسانی و شرله و راشت. این دیگه بمونه برای بعد دیگه، نمیرسیم به این خیلی افتاره. و صلی الله خیر خلقه محمد و آل طیبین طاهرین.